صبح همچنان در کنار شما بزرگواران شنونده با ادامه این بخش از برنامه ها خواهیم بود. رواق معرفت به موضوع حیات طیبه به عنوان محصول نگرش دینی میپردازه که با حضور استادان محترم حوزه و دانشگاه این بحث و گفتگو رو تقدیم شما میکنیم و سپس برنامه من فاطمه هستم پخش خواهد شد. ساعت 3 بامداد چهارشنبه دوم بهمن ماه است.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت، برنامه‌ای که از طریق رادیو معارف خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و بخشی از دغدغه‌های دینی شما در این برنامه مورد توجه قرار میگیره. ما در حوزه‌های مختلف مباحث مختلف رو تقدیم شما عزیزان کردیم و وارد یکی از حوزه‌های بسیار اساسی و مهم حیات فکری انسان شدیم و سعیمون این هست که بر اساس آموزه‌های دینی به ویژه آیات و روایات به بخش از پرسش‌های این حوزه، یعنی حوزه انسان شناسی دینی بپردازیم. در حوزه انسان شناسی دینی ما ضمن این که ضرورت پرداختن به این حوزه و مسائل مرتبط با اون رو طرح کردیم بر اساس تعریفی که ارائه شد، سعی کردیم مهمترین دغدغه ها و مسائل این حوزه رو مورد توجه قرار بدیم و به ویژه در چند برنامه اخیر مسئله فطرت رو به عنوان یکی از مسائل جدی انسان شناسی به ویژه با تاکید بر حوزه معارف اسلامی مورد توجه قرار دادیم. جناب استاد ضمن اینکه تعریف رو برای فطرت و امور فطری بیان کردن، ویژگی های فطرت و اینکه در نهایت این فطرت با چه عواملی شکوفا میشه و چه تأثیراتی میتونه در زندگی انسان داشته باشه مطالبی رو بیان فرمودن و ذیل بحث به مهمترین آیات و روایات پرداختن. ما در این برنامه انشالله یکی از حوزه های دیگر از مسائل انسان شناسی رو مورد توجه قرار میدیم. قبل از این که من ورود به مسئله امروزمون و دغدغه‌ای که طرح خواهیم کرد بپردازم، از ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین استاد غفاری، تقاضا میکنم اگر نکته‌ای هست ابتدای برنامه بفرمایید تا انشالله مباحث رو پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم در آغاز جلسه خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و امروز همچنان که فرمودید پیگیر میشیم همون مباحث جلسه‌مون رو که به نوعی مرتبط با بحث فطرته.
بله بله، خیلی تشکر میکنم. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان
از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم ما بر اساس مسئله فطری بودن بحث رو پی گرفتیم و در نهایت که جناب استاد فرمودن فطری بودن گونه خاصی از خلقت انسان است که انسان نوع زیست و حیات و زندگی و تفکرش و در این حال تکوین و خلقتش ممتاز و متفاوت از موجودات دیگه، چه جمادات، چه نباتات، چه حیوانات و حتی فرشتگان خواهد شد. این ویژگی یعنی فطرت اقتضا میکنه که قطعا سبک و مدل و نوع زندگی انسان هم یک تفسیر متفاوتی داشته باشه. از این جهت شاید جناب استاد ما بتونیم مسئله رو اینگونه طرح بکنیم که وقتی انسان دارای ویژگی فطرت هست و فطرت به معنای نوع خاصی از خلقت که انسان رو در این حال متأله و به تعبیر بزرگان حی متأله میکنه، یعنی موجودی که زیست دارد و زیستی که آغشته به اله و حق هست، یعنی عجین به خداوند هست، عجین به یک حیات ممتاز و خاصی هست که در تار و پود وجودش و افکارش و خلقتش در این حال یک نوع توجه به خدا و فهم خدا، درک خدا و وجود خدا رو میتونه درک بکنه. از این جهت جناب استاد به نظر میسه ما اگر بخوایم وارد مسئله دیگه که از دل مسئله فطرت بیرون میاد توجه بکنیم، تفسیر زندگی انسانه و نوع حیات انسانه که حالا بر اساس انسانشناسی دینی ما چه تفسیری و چه ویژگی و چه وجه ممتازی برای حیات انسانی میتونیم قائل بشیم؟
بله، همچنان که حضرت عالی اشاره کردید، یکی از در حقیقت مباحث انسانشناسی دینی بحث تبیین و تحلیل نحوه زندگی انسانه، چون کمالاتی که انسان به دنبال اون هست یک سلسله کمالات در واقع واقعی و حقیقی و البته گسترده هست. از این جهت که خداوند متعال هم انسان رو بر اساس اون فطرت خداجویی خلق کرده، این فطرت خداجویی یک سلسله اقتضائاتی داره و اون هم نحوه زندگی است که زندگی انسان به چه صورتی بوده و به چه صورتی خواهد بود، آینده بشریت و آنچه که در جریان و در واقع دوران پس از مرگ برای انسان اتفاق میفته به چه صورتی خواهد بود. اینا یک سلسله پرسش هاییست که در انسانشناسی دینی مطرح میشه. اجمالا میخوام عرض بکنم در انسانشناسی دینی که مرادمون از دین هم بارها عرض کردیم دین اسلامه، حیات بشر یا زندگی بشر مختص به زندگی دنیوی نیست، بلکه ما زندگی بشر رو در دو عرصه دنیوی و اخروی در حقیقت ملاحظه میکنیم و بررسی میکنیم. یکی این نکته، پس حیات بشر عام است از حیات اخروی و دنیوی. نکته دوم در باب زندگی بشر، این زندگی اعم هست از زندگی بدنی و جسمانی و حیات زیستی و همچنین حیات معنوی که مربوط به نفس و روح انسانیه. به تعبیر دیگر این زندگی باید در دو عرصه مادی و معنوی یا به عبارت دیگر جسمانی و روحانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این دو نکته یعنی زندگی دنیوی و اخروی و زیست بدنی و معنوی انسان یکی از جدیترین مباحثی است که در انسانشناسی اسلامی مورد توجه واقع میشه.
بله.
و روشنه که غفلت از یکی از اینها در واقع آسیب زدن به اون دیگری هست. یعنی اگر ما در حیات انسان عمدتاً روی مباحث معنوی و اون گرایش های روحانی فقط تمرکز بکنیم و اقتضائات و نیازهای بدنی او رو نادیده بگیریم، قطعا یک تفسیر ناقصی از انسان ارائه خواهیم داد. و همچنین اگر زیست بدنی و جسمانی انسان رو بررسی بکنیم و ملاحظه بکنیم و به لحاظ بدنی و جسمی و نیازهای در واقع مادی بشر در رفاه زندگی بکنه اما اون افقهای معنوی مورد توجه واقع نشه، اون بعد روحانی و معنوی انسان مورد توجه و عنایت واقع نشه، باز ما به اون سعادت و هدف اصلی نخواهیم رسید. البته در اینجا توجه بیشتر به نفس و روح انسانه، به دلیل اینکه بدن گرچه باید نیازهاش برطرف بشه ولی بدن به یک معنا خادم نفسه، خادم روحه، و اگر بخواد این روح اوج بگیره و به سیر الالله و سلوک الهی بپردازه باید از مرکب بدن هم به نحو احسن استفاده بکنه. و باز اگر ما به تبع همین بس حیات دنیوی رو برجسته بکنیم و بشر به لحاظ نیازهای مادی کاملا نیازهاش برآورد بشه و مشکلات و کمبودی نداشته باشه و توجه به زیست اخروی و زندگی اخروی نداشته باشیم، باز انسان جامع تفسیر نشده و از اون سعادت و رستگاری که غایت در حقیقت بشر و زندگی بشریست غفلت شده. پس بنابراین ما یک مجموعه‌ای در اسلام، در انسانشناسی اسلامی داریم که تمام بشر، یعنی تمام نیازهای بشر و ابعاد وجودی انسان، هم از بعد جسمی و مادی و دنیوی و اخروی، مورد توجه واقع میشه. و بر اساس این میخوایم بگیم که اگر توجه به این ابعاد بشه، ما با یک مفهوم جدیدی مواجه خواهیم شد تحت عنوان حیات طیب، زندگی پاک. این حیات طیبی که اصطلاح قرآنیه، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحینه حیاتا طیبه، یعنی در واقع خداوند متعال وعده داده انسان چه زن باشه یا مرد فرق نمی کنه، اگر عمل صالحی رو انجام بده به حیات طیب خواهد رسید و زنده به حیات طیب خواهد بود. و از کردم در اینجا بین مرد و زن هم تفاوتی نیست. ما میخواییم قدری باز بکنیم مفهوم حیات طیب را و آنچه که قرآن معرفی کرده و غایت در واقع سیر بشری رسیدن بیان داشتن همچو زندگی هست و به برکت همین زندگی و حیات طیب میتونه به غایت و رستگاری نهایی نائل بشه. بر اساس این ببینیم که چه الزاماتی اینجا ما نیاز داریم.
یعنی در حقیقت آقای دکتر، ما زندگی این جهانی انسان رو بریده از حقایق عالی و در این حال ابدیت انسان و حتی مبدأ آغاز انسان نمیدانیم. یعنی باور ما این هست که انسان بالاخره بر اساس قرآن، آیات قرآن و تعالیمی که اهل بیت علیهم السلام برای ما فرمودن، انسانی که وجود رها، سرگردان، حیران و در این حال در یک مقطع فقط کنونی نیست، بلکه هم آغازش معنادار است، هم انجامش قابل تفسیر هست، هم زندگی امروزش رو ما باید دربارش فکر بکنیم که ببینیم این زندگی باید به چه شکلی باشه. ما یک فرصت از دوستان بگیریم، من بخش بعد برنامه رو سوالی هست عرض خواهم. الله الله
انسانشناسی علمی، انسانشناسی فلسفی و انسانشناسی دینی در برنامه رواق معرفت با کارشناسی دکتر ابوالحسن قفار. رواق معرفت.
بسیار سپاسگزاریم، شنونده برنامه رواق معرفت هستید، از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید خیلی تشکر می‌کنم. ما از استودیو پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب استاد، ما وارد در این حال زندگی انسان، تفسیر حیات انسان شدیم و پیشنهادی رو که مبتنی بر انسانشناسی دینی متخذ از معارف اسلامی به ویژه قرآن ما در حیات انسان باش مواجه هستیم، حیات طیبه هست بر اساس آیه‌ای که فرمودید. به نظر میرسه خب این خود این یک مفهوم شاید مبهمی در درجه اول باشه، هرچند وصف طیب و پاکیزه بالاخره یه جنبه ظاهری داره و اون میتونیم ما بگیم پاک بودن ظاهری هست، ولی در این حال خود این تفسیر آیه به نظر میرسه و این میتونه کمک بکنه که ما واقعا ویژگی های یک زندگی معنادار بر اساس حیات طیبه رو بیشتر دربارش بیاندیشیم و فکر بکنیم. از این منظر اگر نکاتی هست در خدمتتون هست.
من قبلا یه نکته رو عرض بکنم که حیات طیب وقتی که ما داریم راجع به این اصطلاح و از کدام اصطلاح قرآنی راجع بهش بحث و گفتگو میکنیم، مرادمون از اون در واقع یک حقیقتی است که دارای مراتب و درجاته. از ابتدایی تری مرتبه شروع بشه، مثل اینکه انسان در زندگی دنیوی خودش به دنبال یک مطلوب هایی است، مثل اینکه یه رزق و روزی حلالی داشته باشه، آسایش روحی و روانی در زندگی داشته باشه، زندگی همراه با عزت باشه، بچه‌ها و فرزندان صالحی داشته باشه و الی آخر، تا برسیم به یک حیات مطلوبی که اشاره فرمودید که با در واقع با مفهوم سعادت و رستگاری و مفهومی که در واقع به غایت زندگی بشر داره توجه میکنه وابسته هست، یعنی این غایات مهم و اساسی مورد توجهه. از اینجا ما در واقع مفهوم حیات طیب رو شروع میکنیم تا میرسیم به جایی که کل این حیات دنیوی از کردم در این حالی که این مراتبش باید مراعات بشه، این توجه داره و متصل به حیات اخروی و دنیای ما به مسابه مزرعت برای آخرت خواهد بود که از دنیا مزرعت الاخره و کل دنیا به مسابه یک گذرگاه و در واقع ممری خواهد بود برای پیوستن به یک زندگی جاوید که از اون زندگی جاوید به قرارگاه، به بهش با یا به قرب الهی یا در واقع به لقاء پروردگار تعریف بیاریم. پس اما خب رسیدن به این حیات طیب که از کردم از یک حد اقل شروع میشه که حیات مادی و جسمانی بشره که یک حد اقلهایی که شریعت معین کرده تأمین بشه تا برسیم به حد اکثرهایی که مربوط به تعالی و رشد معنوی و روحیه، حیات طیب همه رو شامل میشه. اما در واقع جامع این حیات طیب که اشاره فرمودی که به لحاظ بالاخره تحلیل مفهومی ما میتونیم بگیم حیات طیب بر اساس آنچه که در قرآن و در واقع انسانشناسی اسلامی ازش استفاده میکنیم پیوستگی عمیقی داره با ایمان و عمل صالح. بر همین اساس میتونیم بگیم حیات طیب همون پاکی ذاته، اون پاکی درونه که اون پاکی درون البته مقدمات بیرونی هم باید باهاش هماهنگ بشه، یعنی زندگی دنیوی، زندگی بدنی و نیازهای بدنی باید طوری باشد که به اون طهارت نفس و طهارت باطن ضربه ای نزنه. بنابراین مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ایشون این عبارت رو دارم میفهمد که روح ایمان روح حیات طیبه هست و اگه بخوایم این حیات طیب و پاک باقی بماند نیازمند به عمل صالحه، یعنی مدام باید انسان صاحب عمل صالح باشه، همچنان که در بقای حیات طبیعی و بدنی در واقع باید همواره اون نیازهای جسمانی و حیوانی و زیستی بدن باید مورد توجه واقع بشه. حیات طیب هم اگر بخواد در حیث اجتماعی و فردی و جامعه طیب داشته باشیم، افراد طیب داشته باشیم، بیاد استدامه پیدا بکنه، نیازمند به عمل صالحه، هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه فردی. بر این اساس ما میتونیم این رو بگیم که حیات طیب یک در واقع عرصه وسیعی رو شامل میشه که از کردم اما زندگی اخروی و دنیوی، فردی و اجتماعی و اما از زن و مرد و پیر و جوان، که به شرطی ما میتونیم به همچو حیات طیبی که به لحاظ مفهومی همون زندگی پاک دسترسی پیدا بکنیم که در سایه یاد خدا و ذکر خدا باشه و به تعبیری که من در جلسات قبل اشاره کردم انسان تحت ولایت خدا قرار بگیره و از وابستگی و ذلت حیات حیوانی خودش رو خلاص بکنه و در این حالی که از مزیت‌های نعمت‌های زمینی استفاده بکنه و با هم نوعان خودش با ترحم، با تعاون و بدون تعدی و بدون تزاحم به دیگری زندگی بکنه، اما به لحاظ در واقع حقیقت، برای اینکه درک بکنه حقیقت حیات رو، باید خودش رو در محضر خدا ببینه و خودش رو مملوک و غیر مستقل موجودی بداند که خدا مالک اوست و او همواره باید به صفات عبودیت و بندگی و به خضوع و ذلت و فقر نسبت به اون موجود متعالی و واجب الوجود تبارک و تعالی نسبت به این همچون موجودی، همچون نسبتی رو بین خدا و خودش ایجاد بکنه. او مالک، من مملوک، من فقیرم، اون نیازمند، اون نیازهای منو برطرف میکنه و افعال او در ذیل این نوع از برداشت و تفکر بر اساس اراده خدا و خواست خدا از او متمشی خواهد شد، عملی رو انجام خواهد داد که خدا از او راضیه، نه عملی که مبتنی بر هوا و هوس و مبتنی بر خواهش‌های شهوانی و حیوانی باشه. ما به همچه زندگی میگیم حیات طیب، یعنی حیاتی که تحت ولایت پروردگاره، نه تحت ولایت شیطان. و اون وقت این حیات میاد نظام زندگی انسان رو مرتب و منظم میکنه و به زندگی معنا میبخشه. حالا مواردی از معنا بخشی رو هم انشاءالله عرض خواهم کرد.
متوجه دکتر، وقتی ما نگاه میکنه باز میبینیم گو این که برای تأمین استمرار این حیات، باقی ماندن این حیات، استدامه اون و این که بالاخره یک حیات ممتدی هست که فقط قرار نیست بسنده به همین دنیا بشه، گو این که این باید در روح این حیات به گونه همونطور که شما فرمودید دمید، یعنی مثل ایمان و عمل صالح رکن این حیات مداومی که حتی پس از مرگ هم ادامه پیدا میکنه باید اینجا محقق بشه. لذا همه تأکیدی هم که حالا شما فرمودین تو آیه هم اومده این که بالاخره اگر میخواد این معنا محقق بشه، اگر میخواد این آرامشه، این طمأنینه، این خیال جمعی که ما باید پیدا بکنیم، این لازمش اینه که این دوتا رکن توی زندگی انسان محقق بشه و اگر این دوتا اتفاق بیفته اون دوام، اون ابدیت، اون ماندگاری، اون پایداری حیاتی که ما بالاخره امروز مسئله مینینگ آو لایف یا معنای زندگی بیشترین رنجی که شاید آقای دکتر توی حالا بحثاشون هم میاد این که نگران تمام شدن زندگین، نگران مرگن، این رنج مرگ و این که بالاخره زندگی انسانی زمان تمام میشه، این بیشترین نکتهیه که زندگی افراد تحت شعاع قرار داده و نتونستن تفسیر دلنشینی برای معنای زندگی پیدا بکنه. ولی این دوتا که اتفاق میفته و این در این حال ماندگاری، این انسان به آرامش نزدیک میشه و اون در این حال ابدیتی که در انتظارش هست.
دقیقا همینطوره. ایمان و عمل صالح به حدی در ادامه زندگی با معنا و زندگی طیب و الهی بگیم مؤثری که در آیات متعدد قرآن در بحث در واقع مباحث عمل به عمل صالح خیلی تاکید شده. همون آیه که بنده عرض کردم، من بله. عمل صالح هم من ذکرن او انسا و هوا مؤمنون فلن نحیانه حیاتن طیبه، در سوره نحل آیه 97، در سوره کهف هم خداوند متعال فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. این عمل صالح که برخی ها میگن مقصود از عمل صالح عملی است که خالص باشه، عملی که ریاش توش نباشه. عبودیت و عبد بودن و خدایی بودن که نتیجه اعمال صالحه، یا بگیم که دقیقا همون خود عمل صالحه، برای بشریت و زندگی بشریت معنا خواهد داد. آنچه که امروزه ما شدیداً در جهان غرب میبینیم که بشر امروزه رنج میبره. من اگه اجازه بدید یه نمونه از بکنم. بله. مثلا دارم میگن که امروزه بشر و مخصوصاً زنان و خانمها در دنیای غرب با مشکلاتی در باب معنای زندگی گرفتارند. در انسانشناسی اسلامی اگه ما به حیات طیب نگاه بکنیم خواهیم دید که زن در یک جایگاه بزرگ و قابل توجهی در این مسئله واقع شده، برخلاف آنچه که امروز در دوره جدید و دوره مدرن میبینیم، این گرایش های فیمینیستی که در دنیا الان رواج پیدا کرده، زندگی زن رو از یک زندگی الهی به عنوان یک موجودی که مخلوق پروردگاره، مصنوع پروردگاره، تنزل داده در یک جایگاه و در یک نگاه ناسوتی و از منظر جاذبه های جسمانی و بدنی زن رو مورد توجه قرار داده و در واقع زنی که مخلوق خداست، زنی که باید عابد باشه، در این نگاه زن از جایگاه عباد خدا تنزل کرده و در حد یه عامل ارضای خواستهای شهوانی و تقریبا به عنوان یک کالای جنسی قلمدار شده و در افراطی ترین شکل خودش به همجنسگرایی هم در اون حوزه کشیده.
بله.
و میبینیم دیگه عملا همین نوع از زندگی و هم نوع تلقی از زن عملا به در واقع فروپاشی کانون خانواده ها منجر شده و ما عوارضات مصیبت بار این رو در غرب میبینیم و متاسفانه همین دیدگاه در قالب برخی نوشتجات یا فیلم ها یا محصولات فرهنگی داره معرفی میشه و در یک کلام زن غربی به بردگی جنسی در حقیقت کشیده شده، در حالی که در انسانشناسی اسلامی زن تقرب به خدا داره و در تقرب به خدا هیچ چیزی شرط نیست برای زن که برای مرد شرط باشه.
من ذکرن او انسا
هر کدوم عمل صالح انجام داد ما حیات طیب به او خواهیم داد. حیات طیب از کدام یکی از ثمرات حیات طیب اینه که زندگی او رو معنادار خواهیم کرد. اون دیگه از مرگ نباید بترسه. مرگ سفر، مسافرت، ارتقاء، انتقال، رشد. برخلاف این گرایش‌هایی که در فلسفه‌های غربی متأسفانه و در گرایش‌های فمینیستی تبلیغ شده، خب بشر چون یه افقهایی در آینده نمیبینه، یه نورانیت، یه تکاملی در آینده نمیبینه، بنابراین مسئله مرگ تبدیل شده به کابوسی برای بشر غربی. و نه فقط مرگ، اساسا در همین زندگی دنیوی خیلی از کسانی که گرفتار خودکشی و
پوچگرایی، شکگرایی،
پوچگرایی و بله همین ها از در واقع از محصولات این هستش که حیات طیب معنادار نیست، یعنی براشون معنا نشده یا توجه به حیات طیب ندارن و به جای حیات طیب زندگی رو خلاصه کردن در تمتعات نفسانی. قرآن میخواد ما رو به این سمت سو سوق بده که حیات طیب مجموعی است از اون برنامه هایی که خدا و پیامبر و امامان معرفی کردن در قالب ابعاد در واقع روحی و در واقع جسمانی و دنیوی و اخروی. و در اینجا هیچ چیزی فروگذار نشده، نه نسبت به زن، نه نسبت به مرد. و به همین دلیل که در جوامع اسلامی ما آمار خودکشی ها رو به مراتب از غرب کم داریم، آمار اختلافات رو کم داریم. اگر هم در این جوامع هم باشه، به اعتبار این هستش که مشکل ایمان و عمل صالح که محصول به نام حیات طیب رو خواهد داشت و میوه به نام حیات طیب رو برای ما خواهد آورد مورد کم توجهی واقع شده.
بله، خیلی تشکر میکنم. واقعش این هست که ما هرچی به معرف اسلامی و محتوای دینی نزدیک میشیم احساس امنیت بیشتری میکنیم و در پرتاب تفسیری که از این از زندگی انسان چه در ابعاد مادی، جسمی و روحی روانی، عاطفی، همه اینها به نظر میرسه در راستای تحقق کمال انسان هست که براش خلق شده و تا انسان به اون غایتی که براش خلق شده نزدیک نشه قطعا روی آرامش رو نخواهد دید. تفسیر زندگی در کلام معارف اسلامی، سوق دادن انسان با همه بهره‌مندی های مادی و معنویش به سوی این سعادت و کمال هست. از اینکه شنونده برنامه ما بودید خیلی تشکر میکنم. از جناب استاد هم سپاسگزارم که در برنامه حضور پیدا کردن. ما سعی کردیم در این برنامه توجهمون به معنا و تفسیر زندگی باشه بر اساس آموزه قرآنی حیات طیبه که جناب استاد بر اساس دو رکن ایمان و عمل صالح به تفسیر و تبیین حیات طیبه پرداختن و در این حال این بحث مطرح شد که بدون حیات طیبه زندگی حقیقی انسان رقم نخواهد خورد و انسان به آرامش نخواهد رسید. از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری
باغل چه دلداری، کان دل که در او غیر است